kebab.
نوک صبح به وقت رادیو اقتصاد. ایران دهمین فولادساز برتر جهان در سه ماهه نخست 2021. امیدرو به نقل از انجمن جهانی فولاد گزارش داد ایران در جایگاه دهمین فولادساز برتر جهان در سه ماهه نخست سال 2021 میلادی است. مطابق آمار انجمن جهانی فولاد، تولید 64 کشور فولادساز جهان در سه ماهه نخست سال جاری میلادی 486 میلیون و 900 هزار تن ثبت شد که حاکی از رشد 10% نسبت به مدت مشابه سال 2020 است. همچنین میزان تولید فولادسازان جهان در مارس 2021 میلادی با 15.2% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 169 میلیون و 200 هزار تن رسید و این رقم در مارس سال گذشته 169 میلیون و 200 هزار تن ثبت شد. در این مدت جمهوری اسلامی ایران 7 میلیون و 500 هزار تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال 2020 حدود 10.7% رشد نشان می‌دهد. بر پایه این گزارش تولید فولاد خام ایران در مارس 2021 میلادی با رشد 10.7% به 2 میلیون و 600 هزار تن رسید.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود.
مردم نازنین سلام، خوش اومدید به ایستگاه 98، ایستگاهی به وسعت ایران. صد سلام به هر زن و مرد ایرانی، درود و صد درود به شما که میسازی با این اوج گرونی. سلام به همه مردمان تورم ساز، ببخشید میدونم حالا میگین مسئولین تاریخ ساز، ولی درود به شما که این گرونی رو درک میکنید، با همه درد و رنجش دارین، با قصه زندگی ترک میکنید، نه ببخشید دارین درکش میکنید. طرف تورم اون طرف، دلار ها هم دارن ما رو به بازی میگیرن، هم قصه رو میدونن ولی باز این چرخ و فلک روزگار رو دست کم میگیرن. ولی از همینجا درود میفرستیم به شما مردمان سخت کوش ایران جان. همتون به خیر باشه. همیهنان گرامی، شنوندگان خوبم، امروز در برنامه مهمان هم داریم، کارشناس و راهبلد خوبه برنامه تشریف آوردن حضوری داخل استودیو، و چه از این بهتر، آقای دکتر حسین نوری، کارشناس اقتصادی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید آقا.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم رستگار دوست و شنوندگان محترم، روزتون بخیر و شاد.
زنده باشی، پر انرژی هم هستین.
بله حتما.
زنده باشین. قراره البته درباره گرونی تورم با هم دیگه صحبت کنیم، فکر کنم سر صبح همچین نچسبه، ولی واقعیت نه.
بله البته، خب چیزیه که نمیشه فراموشش کرد.
و تعریف شما از گرونی و تورم چیه؟ متوجه بگی کارشناس اقتصادی هستید آقای دکتر نوری.
والا تعریف شخص من رو اگر بخواید، گرونی و تورم یک ابزاری است که هر لحظه مردم رو آزار میده. ولی چه میشه کرد؟ ما دنبال این هستیم که راهکارهایی پیدا بکنیم که عملیاتی باشه، شعار نباشه، و مردم عزیزمون بتونن حالا بخشیش رو یا تمامش رو استفاده بکنن و این دوران با امید خدا بگذره و به سرسلامتی برسه.
خب از لحاظ علم اقتصادی اصلا گرونی و تورم تعریفش چی و چه عواملی باعث ایجاد این دو عامل میشه، این دو مسئله میشه؟
ببینید، اگر ما بخوایم تعریف اقتصادی خاصی برای گرونی و تورم در نظر بگیریم، همونجور که توی تعاریف اقتصادی نوشته شده و اومده، این هستش که میزان افزایش هزینه ها خیلی بیشتر از میزان افزایش درآمدها باشه و شیب افزایش هزینه ای به صورت صعودی هر زمانی بالا بره. ما بر اساس حالا تعاریفی که وجود داره یک تورم نقطه ای داریم و یک تورم مرحله ای داریم. ولی چیزی که ما در کشورمون داریم در چند سال گذشته میبینیم این شکل هست که این شیب تورم بسیار بسیار بالاست و درآمد ثابتی که خیلی از خانوارها دارن امکان این رو نداره که از پس این تورم بر بیان و هزینه ها رو بتونن مدیریت بکنن. ما خودمون هم همیشه داریم فکر میکنیم که اگر امروز راهکاری پیدا کردیم، آیا این راهکار چند روز آینده هم برای ما پاسخگو هست؟ نکته ای که باید توجه کنیم این هستش که واقعیت جامعه ما امروز این هست که تورم به صورت مرحله ای و لحظه ای داره بالا میره.
بله.
و ما واقعا بعضی وقتها حیران میشیم که راهکاری که امروز پیدا میکنیم شاید هفته آینده نتونیم.
چیا باعث شدن که این قیمت لحظه به لحظه افزایش پیدا کنه؟
ببینید، ما چند تا عامل داریم. مهمترین عامل این هستش که سیستم تأمین ما در سیستم اقتصاد یک عرضه و یک تقاضا داریم. تقاضا همیشه سر جاش هست، ما خیلی وقتها مردم تقاضاشون رو هم کم میکنن بر اثر شرایط اقتصادی. سیستم عرضه مقدار اختلال داره توش. این عرضه در واقع همیشه این شکل نیست که کالایی که به دست مردم میرسه مناسب باشه و با قیمت مناسب تحویل بشه. خیلی وقتها ما میبینیم که تو سیستم عرضه اختلال پیش میاد، یعنی از وارد کننده یا تولید کننده یا اون کالا وقتی که شروع میکنیم میبینیم اون هم در خرید و تهیه مواد اولیه یا محصول دچار مشکل هست. این مشکل تو بحث پرداخت ها هستش، تو بحث حمل و نقل هست، تو بحث افزایش هزینه برای اون تولید کننده هست. اون هم ناگزیره که افزایش قیمت بده و این افزایش قیمت اثر نهاییش روی مصرف کننده نهایی وجود داره.
بله.
یعنی در واقع اون کسی که به عنوان حالا مصرف کننده نهایی یا اند یوزر میره اون خرید رو انجام میده، باید تاوان همه اینها رو پرداخت بکنه. ضمن این که ما نمیتونیم اصلا این رو ندیده بگیریم که اون شخصی که تولید کننده هست خیلی در صلح و صفا داره زندگی میکنه و هیچ مشکلی نداره، اون هم خیلی وقتها دلش میخواد که ما افزایش نداشته باشیم و بتونه برنامه ریزی کنه برای تولیدش، برای خریدش برنامه ریزی بکنه، با خرید مواجه نشه، دچار کمبود مالی نشه و بتونه به راحتی تأمین بکنه موادش رو. هیچ کس دلش نمیخواد. اتفاقا من چند روز پیش سوار تاکسی بودم، کرایه های تاکسی که افزایش پیدا کرده، جالب بود برام. اکثر راننده های تاکسی، دوستان عزیز و زحمتکشمون، میگفتن ما از خدامون بود کرایه ها افزایش پیدا نکنه، همون کرایه سال قبل باشه، ولی در عوض ما هم قطعات یدکی تعمیرات رو به قیمت سال قبل پرداخت بکنیم. یعنی هیچ کس دلش نمیخواد که این افزایش هزینه ها بالا بره، تورم بالا بره. به تبع وقتی تورم چند برابر بالا میره، درآمد هم محدود باشه به مشکل خواهیم خورد.
درسته. خب درباره این عامل آزاردهنده آیه دکتر نوری اگر موافق باشید بیشتر با شنوندگان صحبت کنیم و ازشون بخوایم که اونها هم نظرشون رو درباره موضوع امروز برنامه ایسکای 98 به ما بگن. زمانی که گرونی و تورم میشه شما مردم چی کار میکنین؟ چطور اقتصاد خانواده رو مدیریت میکنید؟ پیامک های منتظر شما هستیم. از طریق راه ورودش سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 اسم و فامیلیتون رو فراموش نکنید که به ما بگید. البته دوست داریم که صدای گرم و نازنین یکایی که شما شنوندگان رو در تلفن خونه هم بشنویم. به ما زنگ بزنید از طریق شماره تلفن 2265 2525. شهرام شکروی از تهران گفتن سلام صبح بخیر، هنوز دنبال راهکار هستید؟ بعد گفتن ما چیکار هستیم؟ بله ما دنبال راهکار هستیم، شما بیاین و در همراهی با راهبلد مسیر بدانید که ما مردم در مدیریت تورم و البته افزایش این هزینه ها چقدر نقش داریم و باید با تدبیر ما مردم چیکار کنیم. درخشان از مازندران، حالا خوب آقای دکتر نوری هم توجه کنن که همراه ما هستن، گفتن که جز کم کردن از خواسته های خانواده من فکر نمی کنم که راه دیگه‌ای وجود داشته باشه و گفتن که روز رادیو رو که روز گذشته بود به همه شما رادیویی ها تبریک میگیم. آقای دکتر نوری واقعا این راهکار خوبی میتونه باشه؟
متاسف راهکار خوبی نیست، ولی متاسفانه بعضی از خانوارها چاره‌ای غیر از این ندارن با توجه به اینکه درآمد که افزایش پیدا نمی‌کنه به تبع هزینه و فقط هزینه هاست که افزایش پیدا می‌کنه و خیلی از خانواده‌ها متاسفانه فقط دارن از خواسته ها کم می‌کنن.
خانم سمیرو هم از زاهدان گفتن سلام، سعی می‌کنیم به اندازه نیاز خرید کنیم و صرفه‌جویی داشته باشیم، اینم یه راهکاره. دوستی هم گفتن کمتر میخریم کمتر میخوریم. آقای مجید هستند و گفتن که همراه شما، متشکرم از شما. میپرسین که زمانی که گرونی تورم میشه شما چی کار میکنید؟ ساعت الان 9:14 از شما همراه ما هستی در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد و پیام های شما رو کماکان دارم میبینم و میخونم. امیدوارم که تلفن هم بسیار داشته باشیم. از طریق راه ورودش 2265 2525 و به ما بگید که زمانی که گرونی و تورم شما چی کار میکنید و چطور هزینه هاتون رو مدیریت میکنید. آیه دکتر نوری هم کارشناس اقتصادی همراه ما هستن، حتی داخل استودیو و قدم به قدم پاسخگوی شما هستن و راهنمایی میکنن. آیه دکتر نوری، حالا دو سه تا پیامی که خوندم نظرتون چیه؟
ببینید سرکار خانم، اگر ما بحث بخوایم بکنیم در مورد اینکه چطور برنامه ریزی بکنیم و کنترل بکنیم هزینه ها رو، این بحث رو خیلی از افراد ناخواسته یاد گرفتن و میدونن. بله ما زمانی که درآمد ثابت داریم تنها راهی که بتونیم دوام بیاریم این هستش که هزینه ها رو مدیریت بکنیم. بیایم برنامه ریزی بکنیم برای هزینه ها، ببینیم که کدوم هزینه رو امروز لازم انجام بدیم و کدوم هزینه رو میتونیم به تعویق بندازیم و در زمان دیگه ای انجام بدیم. مدیریت و کنترل هزینه ها مبحثی هستش که امروز خیلی دشواره، ولی اگر ما نتونیم این رو مدیریت بکنیم چاره ای نداریم. این یک بحثه، ما در قبالش احساس میکنیم که باید راه دیگه ای هم داشته باشیم، اینکه اگر هزینه ها به این شکله شاید بتونیم درآمد دیگه ای داشته باشیم در کنار درآمد ثابت که در خانواده هستش،
یعنی شغل دیگه ای رو داشته باشیم، سرمایه‌گذاری.
بله بله، اگر امکان سرمایه‌گذاری وجود داره، ما راههای زیادی برای کسب درآمد داریم. روی یکی از راههایی که سرمایه‌گذاری در جای مطمئن داشته باشیم، یکی از راههایی که شغل دیگه ای داشته باشیم. امروز خوشبختانه به یمن این که تکنولوژی پیشرفت کرده، خیلی از خانواده‌ها میتونن شغل دیگه ای داشته باشن و لازم نباشه که از منزل خارج بشن، میتونن در منزل دارای شغل دوم باشن و درآمد رو افزایش بدن. البته کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارن به تبع اینکه درآمد بالا میره، تورم هم افزایش پیدا میکنه، ولی زمانی که ما یک درآمد ثابت داریم و هزینه ها بالا میره، چاره دیگه ای جزی هم کنترل هزینه ها و مدیریت اون و در کنارش افزایش درآمد نداریم.
این کنترل درآمدی که میفرمایید منظور اینه که کمتر خرج کنیم، روشنش اینه؟
ببینید، نه، درست خرج بکنیم. من اصلا موافق این نیستم که کمتر هزینه بکنیم، چیزی که لازم است و ضروری هست استفاده نکنیم، یعنی غذا نخوریم، لباس نپوشیم. من اصلا موافق
اصلا سفر نریم اینو.
اگر که فکر میکنیم که امکانش هست که یک سفر پر هزینه رو کمتر بکنیم و تبدیل به سفر کم هزینه بکنیم، این کار رو بکنیم. ولی همه چیز لازمه، سفر هم جزء الزامات زندگی هست. شما وقتی روحیه نداشته باشید طبیعتاً کار هم نمیتونید بکنید. البته الان به سبب شرایطی که برای بیماری و کرونا هست، خب طبیعتاً سفرهای مقدار دچار مشکل و اختلال شده. ولی اینکه حالا اگر قرار هستش که من مثلا از سوپرمارکت سر کوچه که لوازمش گرونتر از خرید بکنم، سعی بکنم که خریدهامو محدودتر بکنم، از جاهایی که ارزونتر هست، عرضه عمده فروشی هست، از اونجا. کنترل هزینه اینه، معنیش نخریدن و استفاده نکردن نیست، بله، بهینه مصرف کردن است.
آقای دکتر نوری، گفتن که تا وقتی که مسئولین معرضه مردم عادی درآمد نداشته باشن، هیچ فایده ای نداره و هیچ کاری انجام نمیشه. اینو آقای رمضانی گفتن. فکر میکنید که واقعا این مسئله روی تورم و گرونی ها در کشور ما تاثیر میذاره؟ نظر شخصی دارید؟
ببینید، بحث مسئولین خب بحث جدایی هست. ما الان داریم برای مردم صحبت میکنیم، راهکارهایی که میدیم
چون نظر مردم هست. بله. گفتم منتقل کنم.
بله درسته، ما برای مردم صحبت میکنیم. طبیعتا مسئولین اگر که به اندازه مردم درآمد داشتن و هزینه میکردن، شاید بیشتر درک میکردن وضعیت مردم رو.
پس شما هم نظرید؟
بله
درسته. من منتظر هستم پیام شما شنوندگان به دستم برسه. یه دوستی گفتن که هجوم نگیریم به فروشگاه ها و خب اگه جلوی احتکارها هم گرفته بشه میتونه تأثیر داشته باشه روی این قضیه. آقای مصطفی از گرگان این پیام رو ارسال کردند و گفتن که الان راهی نیست جز این که به هر حال ما رو درک کنن و این پیام رو برای من ارسال کردن. یه دوستی هم گفته من و خانواده کمتر هزینه میکنیم و دعا به جون کارشناسان اقتصادی میکنیم. خانم آقای ترابی از اصفهان این پیام رو برای من ارسال کردن. متشکرم از شما و امیدوارم که کمچنان هم پیامهای قشنگتون به دستم برسه. منتقل میکنم به کارشناس و راهبرد مسیرمون آقای دکتر حسین نوری، کارشناس اقتصادی، و براتون پاسخ دریافت میکنم. پس نظرتون رو حتما درباره موضوع امروز برنامه ایسکو 98 به دست من برسونید. زمانی که گرونی و تورم میشه شما چی کار میکنید؟ ۹۷۴۵۴۳ گفتن هیچ کارش نمیشه کرد، 15 روز اول رو مثل آقازاده ها زندگی میکنن، 15 روز بعد رو مثل فقرا، 100 سال اولی سخته. پس بعد درآمدتون نیست که 15 روزی میتونید خیلی خوب زندگی کنید، خودتون گفتینا. سلام، صبح بخیر، ممنون از برنامه‌تون، مدیریتش میکنم. خانم آقای کتابی از شهر مقدس قم این پیام رو برام ارسال کردن. مثال بزنید، مصداقی بگید که واقعا چی کار میکنید، چطور هزینه هاتون رو توی این شرایط مدیریت میکنید. اگه زنگ بزنید و بگید که دقیقا از تجربیاتتون در واقع ما رو با خبر کنید، خیلی ممنون میشم. 3036-3722-65-25-25 شماره تلفن. دوست بعضی هم گفتن که ممنونم، نکاتی رو که آقای دکتر دارن میگن به نظرم عملیه و ما داریم درست مصرف میکنیم. همسرم موارد و حالا کالاهایی رو که میخواییم مصرف کنیم با دقت بیشتری میخره و میدیم جاهایی که ارزون تره. 0913-4608 این پیام رو ارسال کرده. میدونی؟ وقتی ما حقوق میگیریم بیشترین بخشی صرف چی میشه؟ اگه مستاجر باشیم به احتمال قوی خرج کرایه خونه. حالا راه خلاص شدن از کرایه خونه چیه؟ صاحبخونمون رو به قتل برسونیم. متاسفانه این روش فایده نداره، چون اون وقت خونه میرسه به ورثه و ما به جای یه دونه صاحبخونه با 4 تا صاحبخونه مواجه میشیم. پس چی کار کنیم؟ اگه پول نقد داریم سعی کنیم به جای کرایه پول بیشتری، در واقع تو پول پیش بیشتری بهش بدیم، اینطوری بیشتر میشه پس انداز کرد. خیلیا ندارن، ولی کی دلش میخواد حداقل ماهی 2 میلیون کرایه بره؟ پس راه دوم اینه که یکم بیشتر سختی بکشیم، یعنی یه چند وقتی به جای اینکه تو مرکز شهر زندگی کنیم بریم تو حاشیه شهر و اون پول اجاره رو پس انداز کنیم تا بتونیم یه تکونی همچین ریزی بخوریم. خب اون وقت کرایه ماشینمون بیشتر میشه، به این فکر کردید؟ سختی که میگم واسه همینجاست دیگه. اگه چند وقتی از خوابمون بزنیم و زودتر راه بیفتیم و با وسایل حمل و نقل عمومی تردد کنیم، کرایه ماشینمون هم کمتر میشه. متاسفانه این روزا خیلی یا مجبورن این مدلی زندگی کنن. مورد بعدی نوشتن ریز هزینه هامونه، یعنی هر وقت حقوق گرفتیم یک کاغذ و قلم برداریم، پولمون رو تقسیم بندی کنیم و در طول ما حواسمون باشه که بیشتر از بودجه خرج نکنیم. چقدرم که این کارا این روزا سخته، ولی اگه چند وقتی خرید از فروشگاه لوکس رو بیخیال بشیم، میشه این حقوق رو به زور به آخر ماه رسون. همیشه یه گلک هم راستی داشته باشیم، اگه شده روزی 1000 تومان پس انداز کنیم، بالاخره تو این بازار بی‌سامان یه جایی به کارمون میاد. این روزا شرایط زندگی سخت که نه، خیلی سخت شده، پس با اشتباهات خودمون طاقت فرسا ترش نکنیم. راستی فروشگاه لوکس نه، فروشگاه های پر زرق و برق صحیح تره. دکتر نوری، شما که کارشناس اقتصادی هستید، به نظرتون این راهکارهایی که من گفتم عملیه درباره کرایه خونه، حالا یا هزینه هایی که بنویسیم؟
ببینید، این راهکارها در شرایط مختلف متفاوته. مثلا این که فرمودید که برن حاشیه شهر زندگی کنن و با وسایل نقلیه عمومی رفت آمد بکنن، خب یکی از محدودیت هایی که وجود داره این هستش که خیلی از عزیزان ما به خاطر اینکه نگران هستن که دچار بیماری بشن، تلاش میکنن که با وسایل نقلیه کمتر رفت آمد بکنن. خب این رو باید براش راهکاری پیدا بکنیم. یا اینکه اگر قرار هست ما بتونیم پولی جد تدارک ببینیم که پول پیش بیشتری برای اجاره خونه بدیم و به تبع اون اجاره کمتر بدیم، این راهکار بهتری هست. طبیعتا ما هر چقدر بتونیم که هزینه هامون رو به موقع و خوب استفاده بکنیم و یک جا اینها رو همه رو ندیم بره، طبیعتا کار راحت تری هستش. ولی چیزی که خیلی مهمه این هست، این که فرمودید که ما بیایم اینها رو بنویسیم، خیلی راهکار خوبیه. ما بدونیم که بر اساس درآمدی که یک جا داریم به دست میاریم چه هزینه هایی باید انجام بدیم، یا در پایان ما هزینه هایی که انجام دادیم اینها روی کاغذ بیاریم،
از قبل فهرستشو تعیین کنیم، یعنی بگیم که ما این هزینه ها رو داریم.
ما یک سری پیش بینی ها داریم که میدونیم، مثلا میدونیم اجاره خونه داریم، مثلا میدونیم باید شهریه جایی بدیم، باید قسط پرداخت بکنیم، اینها رو میدونیم. اینها یک سری از چیزهایی است که قابل پیش بینیه، ولی یک سری هزینه ها قابل پیش بینی نیست. پایان ماه بیایم هزینه هایی که انجام دادیم رو بنویسیم، چقدر اجاره دادیم، چقدر هزینه خورد و خوراک بوده، چقدر رفت و آمد بوده، و بیایم برای اینا راهکار پیدا پیدا بکنیم. اگر ما میبینیم هزینه رفت آمدمون خیلی زیاده، بیان فکر بکنیم که چطور میشه این هزینه رفت آمد رو تبدیل کرد. خیلی وقتها این امکان رو ما داریم که ببینیم که اگر یک وسیله نقلیه مناسب داشته باشیم، یک وسیله نقلیه که حالا شاید بتونیم به طریقی با گرفتن وام و اینها تهیه بکنیم، شاید هزینه رفت آمدمون رو کم بکنیم، در کنارش یک وسیله نقلیه داشته باشیم. اینها در نوشتن ها و اینکه چند ماه کنار هم بذاریم و مقایسه بکنیم قابل پیش بینی و قابل ارائه برنامه هست.
چند ماه مثلا؟
حداقل 3 ماه شما باید چون ببینید بله چون قطعا توی 3 ماه قیمت ها تغییر میکنه و ما توی 3 ماه میانگین این هزینه ها رو بگیریم، ببینیم مثلا به طور متوسط ماهیانه چقدر هزینه عیاب زهاب داریم، چند نفر از اعضای خانواده داره این هزینه رو انجام میدن، آیا با تهیه یک وسیله نقلیه که حالا اون هم داستانی داره به خودش، اینکه حالا چه مقدار پول و چقدر تهیه بکنیم که بتونیم وسیله نقلیه تهیه بکنیم، آیا با داشتن وسیله نقلیه این امکان هست که اعضای خانواده که دارن هزینه اتومبیل میدن و هزینه های کرایه های بین شهری میدن این کار رو بکنن. اینها همه در نوشتن اینها، بعضی وقتا اینکه ما چشممون به اون عدد ها بیفته خیلی متفاوته تا توی ذهن داشته باشیم.
خیلی متشکرم، امیدوارم مردم هم نظرشون رو بگن که این موقع چه کار میکنه و چطور هزینه هاشون رو مدیریت میکنن. حتما در این رابطه با ما صحبت کنید. بخش خوب میخواییم بریم به تلفن خونه، زنگ زدید به شماره تلفن 2265-2525 و درباره موضوع امروز برنامه با ما صحبت کردیم. چیا گفتیم؟
سلام تو شما بخیر، خسته نباشید. کنه ما خودمونم به خودمون رحم نمیکنید، یعنی این گرونی ها. من خواهی یه مثال ساده بزنم، یه تصمه من دیروز رفتم بگیرم، یه دست مغازه بغل دستم، هر کدوم یه قیمت میدن. خب نمیدونم چرا باید اینجوری بشه، چه کسانی میخوان جلو این قضیه بگم؟ پس ما این همه تعدیلات داریم برای چی؟ خب قرار باشه هر کی هر چی دلش بخواد بفروشه یه گرونی پشت گرونی هم درست کنه. به نظر من فاجعه است. چرا من دارم چیزی تو مشاهده
علی که نظر خاصی داری درباره این تلفن؟
والا حق دارن این دوستمون، به خاطر البته بعد از جانب دیگه هم نگاه کرد دیگه، شاید اون فروشنده محترم هم داره تحت شرایط خاصی اون خرید رو انجام میده. ضمن اینکه ما باید این واقعیت رو بپذیریم که اگر امروز داره به قیمت آ خرید میکنه اون کالا رو، وقتی به ما میفروشه فردا دیگه به قیمت آ نمیتونه خرید بکنه و اون هم دچار این افزایش و تورم هست که باید این قضیه رو بیشتر جمع کنه.
امنیت ذهنی وقتی باشه و اعتماد به نفس سلب اعتماد نشه، میتونه در اقتصاد، در تولید، در اختراع خیلی موثر باشه. اگه همه به هم سلب اعتماد بشیم دیگه وا ویلا، هیچ پیشرفتی نخواهیم کرد.
پاسخ راهبلد مسیرمون رو بشنویم.
خیلی فرمایش خوبی کردن. امنیت چیزی که ما مردم امروز باید خیلی بیشتر بهش اهمیت بدیم و باید این رو در نظر بگیریم که هیچ کس مثل خودمون نمیتونه به دادمون برسه و باید بیشتر به همدیگه کمک بکنیم، بیشتر به فکر باشیم. اگر من به عنوان یک فروشنده قرار هستش که 30% سود ببرم، بیایم همه فروشنده‌های محترم به قضیه نگاه کنن که به جای 30% سود شاید 20% سود ببرم یا 15% سود ببرم، بتونم کالام رو ارزان‌تر به دست مردم برسونم، مشتری بیشتری جذب کنم.
از سود خودم بگذرم،
از سودم کم بکنم. البته سودم رو در افزایش یک کالا نبینم، سودم رو در تعداد فروش بالا ببینم. بله. یعنی سود کمتری بکنم، به تبع اون بتونم تعداد بیشتری به کالا بفروشم و به این ترتیب برسم به اون عددی که نیاز دارم برای تأمین کالای مجدد و برای گذران زندگی خودم. مردم خودشون باید به فکر خودشون باشن.
درباره مبارزه با
هزینه‌های
رفت آمد تشریفات دو قناعته، چون که ما دیگه کاری از دستمون در نمیاد، باید فقط راه صرف جویی و قناعت رو پیش کنیم تا حداقل بتونیم با این موزر کنار بیاییم. با تشکر آقایانی هستم، خدا حافظ.
و نکته راه بلد مسیر ایستگاه 98،
قناعت که همیشه در زندگی لازمه، منتها نه به اون اندازه که بیایم از ضروریات زندگی کم بکنیم. ولی یک نکته خیلی مهم بگم خدمتتون. این هستش که اگر احساس کردیم که یک کالای موقت در بازار کم شده، یورش نبریم برای تأمین کالامون و فکر کنیم که بخواد قحطی بیاد، بیایم انبار بکنیم اون کالا رو و خودمون دستی بر آتش داشته باشیم در اینکه اون کالا کم بشه و به خیلی از هموطنان عزیزمون نرسه. مطمئن باشین قحطی نمیاد، به اندازه خرید بکنیم و بذاریم بقیه هم خرید بکنن و یه جوری جلوگیری بکنیم از افزایش تورم و کمبود کالا.